بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در ادامه فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این بود که عرض کردیم عمده این است که ما باید ببینیم آیا ذیل روایت تأکید صدر است، چون در صدر روایت داشت لا تنقض الیقین به شک بل تنقضه به یقین آخر، این بل تنقضه به یقین آخر مؤکد صدر است، یعنی مضمون جدیدی نیست، همین که نقض یقین به شک نکنید. اما نقض یقین به یقین چی؟ خب همون صدر روایت دلالت میکنه بر این معنا، و ذیل که تصریح میکند در حقیقت مؤکد مفاد و معنایی است که از صدر استفاده میشود. یا خیر، ذیل روایت تهدید میکند صدر را، چون صدر تارتا میگفتیم مطلق است، لا تنقض الیقینه به شک، چه یقینی را؟ نقض نکنید به شک هر یقینی را، چه اطراف علم اجمالی باشد یا نباشد. ولی ذیل دارد تهدید میکنند، حد معین میکنند، حد حرمت نقض یقین به شک اونجاییست که شک شک خالص باشد. ولی اگر شکی بود که اطراف علم اجمالی بود، چون در مورد علم اجمالی هم یقین داریم و هم شک، در اونجا بود، نقض یقین به چنین شک اشکال ندارد، تخصیص می‌خورد. لذا می‌فهمون اگر تأکید باشد بین صدر و ذیل مقابله‌ای نیست، بنابر فرض اول که معنای ذیل تأکید صدر باشد. اگر مقابله‌ای نیست، پس بنابر این مؤکد از نظر اطلاق و تقیید تابع متأکد است به تعبیر ایشان. یعنی اینجا دیگه شما نمیتونید بگید این ذیل مقید صدر شده است، ذیل دیگه تقیید صدر نمی کند، بلکه قاعده این است که هر تأکیدی مؤکد تابع مؤکد است در اطلاق و تقیید. پس اگر صدر اطلاق دارد که دارد ظاهرا، ذیل هم همون اطلاق رو خواهد داشت. وقتی مفاد ذیل تهدید نباشد، تأکید باشد، معناش این است که صد میگه لا تنقض الیقین را مطلقا به شک، ذیل هم همین رو میگه، ذیل هم چیز جدیدی ندارد. کما این که اگر محدد باشد ذیل، اطلاق یا تقیید محدود به برعکس می شود، به تبع محدد است. یعنی اگر این به نظیر حکومت که چطور تضییق می کند یا توسعه می دهد دائره دلیل محکوم را، اگر ما ذیل را محدد صدر قرار دادیم، محدد را نمی گن مقید است. اگر حد معین کرد برای موضوع در صدر، که این که می گیم نقین را نقض نکنید به شک، یقین رو نقض نکنید به شکی که پیرامون علم اجمالی نیست، اما اگر پیرامون علم اجمالی بود این یکی خارج است. خب اینجا چطور تقیید هست؟ می فهمن نه، اینجا صدر از نظر اطلاق و تقیید تابع ذیل است، تابع حد است، محدود تابع حد است. در صورت اولا برعکس بود، مؤکد تابع متأکد بود، ولی در صورت ثانیه که تهدید باشد، صدر تابع ذیل است در اطلاق و تقیید. لذا می‌فرمایند عمده مسئله اینه که ما در این حدیث شریف که در جاهای در بحث استصحاب مفصل آمده است، اونجا هم همین مطلب را آوردن مرحوم شیخ رضوان الله علیه، عمده اینه که ما بریم سراغ این که این ذیل تأکید است نسبت به صدر یا تهدید است، حد صدر است یا تأکید می‌کند صدر را. اگر ذیل محدد باشد، یک معضل مشکل مهمی را در بعض از روایات باب حل کردن با این کار. اگر ذیل را ما محدد قرار بدیم، بنابراین بعضی از روایات که این ذیل را ندارد مشکلی برای ما درست نمی شود. چرا؟ چون مقید که نشد، بنابر محدد بودن دائره موضوع رو مشخص کرده است. اگر محدد نیست نمیتونیم یا آقا پس بعض از روایات مطلق است، بعضی ها چی؟ مقید. کما اینکه بنابر تأکید دیگه بحث معارضه بین صدر و زیلیره که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این طریق آمدن گفتن به اصطلاح در مورد لا تنقض الیقین بشک بل تنقضه بیقین آخر، ما نمیتوانیم اصول رو جاری کنیم لعجل المعارضه بین صدر و زیل. میفهمید این معارضه هم بنابر تأکید معنا ندارد. پس معارضه ای که مرحوم شیخ، اینا رو دقت کنین، معارضه ای که مرحوم شیخ در بحث قبل اساس عدم جریان اصول دانستن، برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه که شیخ انصاری فرموده بودن اصول جاری نیست، چون بنابر صدر روایات اگر نگاه بکنیم در دو طرف اصل باید جاری بشود، بنابر ذیل روایت نگاه بکنیم رفع ید از اون صورتی که مخالف با به اصطلاح مفاد یقین سابق ما باشد باید رفع ید کنیم، در یک طرف جاری میشود، چون اگه در هر دو بخواد جاری بشود مخالفت قطعیه عملیه میشد. ما این بیانی و مبنایی که مرحوم شیخ فرموده بودن در صورتی قابل تصور است که ما ذیل روایات رو مؤکد صدر ندانیم، اما بناهن علت تأکید دیگه صدر و ذیل یک چیز بیشتر معنای اون نخواهد بود. وقتی یک چیز است دیگه اون بیانی که معارضه بین صدر و ذیل بود اون بیان دیگه قابل انطباق نیست برای روایات. اینا نتیجه ماحصل اون چیزی که عرض کردیم. البته در صورتی که ما نتوانیم مشخص کنیم که ذیل مؤکد است یا محدد، از این جهت نتوانیم به یک نتیجه برسیم و دلیلی، چون هر یک از اینا دلیل میخواد، اگه ما دلیلی نداشتیم که ذیل محدد باشد برای صدر یا مؤکد باشد علی تعیین، این رو نتوانستیم ثابت بکنیم، دیگه مجمل میشود ذیل. وقتی مجمل شد اون روایاتی که خالی از این ذیل هستند فایدهش این است که مفید فایده می شود اونها. چرا؟ چون مجمل از اجمال خارج می شود، روایاتی که ذیل رو ندارد، چون اجمالی این مجمل به اون روایاتی که ذیل رو ندارد که سرایت نمی کنه، خود این مجمل می شود، ما از این مجمل رفعیت می کنیم، فقط به اون روایاتی عمل می کنیم که خالی و عاری از این ذیل هست. اینجا دیگه اون روایات به درد ما می خورد، برای خود اینکه ما دستمان از نظر مفاد ذیل این روایت کوتاه می شود، وقتی مجمل شد از حیز استدلال خارج می شود، پس این روایت می ماند و صدرش. اون روایت دیگر هم که بدون این ذیلن اونم خودش قرینه می شود برای اینکه این ذیل رو ما کاری نداشته باشیم، لذا به هم صدر روایت اعتنا می کنیم و نتیجه می گیریم. اشکالی رو مطرح می کنن تحت عنوان انقلت، با اون این است که اگر عنوان نقض کجا وجود دارد، در چه جای ما میتونیم بگیم آقا نقض کردیم؟ نقض جایی است که مثلا نقض یقین که محل بحث ماست، نقض یقین در جایی است که یقینی باشد ما از اون یقین رفعیت کنیم، با وجود یقین رفعیت از یقین معناش نقض یقین است. با وجود این که معلوم انسان وجود دارد دست از معلوم بردارد میگه آقا علم خودش را نقض کرده است، برخلاف علم عمل کرده است. ولی اگر یقین مرتفع شد، ارتفاع یقین دیگه یقینی نیست که بخواد نقض بشود، ارتفاع یقین را نمیگن آقا نقض یقین، نقض یقین متوقف است بر وجود یقین، ولی ارتفاع یقین معنیش این است که یقین رفع بشود. خب ما در موردی که علم اجمالی داریم ناقض نسبت به یقین چیست؟ یعنی که نقض یقین بشود. در جایی که شما نسبت به شیء واقعی یقین دارید و بعد شک در بقا او پیدا کردید، اگر به لحاظ یقین به حدوث رفع ید از اون متیقن کنید، میگن به شک رفع کرده است از یقین، از یقینی که به حدوث شی داشته است و اون شی استعداد بقا را داشته است، به مجرد اینکه شک در ارتفاع او کرده است از اون یقین خودش رفع ید کرده. اینجا نقص صدق میکند. حالا بیایم ببینیم آیا علم اجمالی که برخلاف حالت سابقه پیدا شده است ناقض است یا نه. واضح است که ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی مثلا دوتا ظرف هر دو طاهر بودن، یقین به طهارت داریم، اما بعد از این یقین به طهارت اگر شک در بقاء او پیدا بکنیم این نقض اون یقین است. ولی اگر علم اجمالی علم پیدا کردیم به این که عهد الکعسین متنجس شده است، این علم اجمالی ما راجع به کدوم یکی از این دوتا؟ ما اولا علم اجمالی پیدا کردیم به این که یکی از این دوتا کعس متنجس شده است، نه هر دو. علم اجمالی ما که نسبت به یکی از این دو کعس است که نجس شده است، آیا ناقض دوتا یقین است؟ خیر. چرا؟ چون علم اجمالی معناش این است که ما یکی از این دو ظرف را میگیم متنجس است، یقین نداریم به این که هر دو متنجس شده اند یا هر دو متطهرند و طهارتشان باقی است. لذا بعد از این علم اجمالی ما یقین داریم یکی از این دوتا کس نجس است، متنجس شده است، و یقین داریم یکی دیگر طهارتش باقی است. لذا علم اجمالی دو طرف دارد. علم اجمالی به نجاست عهده ما، همینجا باز یک علم اجمالی دومی است به بقای طهارت عهده ما، با اینکه هر دو قبلا معلوم و طهاره بودن، هر دو ظرف قبلا معلوم و طهاره بودن. علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست عهده ما، در همینجا الان علم اجمالی هم داریم به بقای طهارت عهده ما. پس نسبت به نقض طهارت هر دو قطعاً چنین چیزی نیست. چرا؟ چون علم اجمالی به نجاست عهد ماست، کما اینکه در همینجا علم اجمالی به بقای طهارت عهد ما هم هست، ولی ما به اون از اون تعبیر نمی کنیم. ولی وقتی که علم داریم به نجاست عهد ما با بودن هر دو کس مسبوع و طهاره، در اینجا قهرن یک علم اجمالی دومی هم داریم، ولو بهش توجه نکنیم، به اینکه یکی از این دوتا طهارتش باقی است، قطعا یکی از این دوتا طهارتشون باقی است. پس اینجا باید ببینیم نقض نسبت به هر دو معنا دارد. میفرماید نسبت این علم اجمالی ناقض هر دوتا یقین نیست، چون معنای علم اجمالی این است که یکی از اون دوتا برخلاف او علم پیدا کردیم، نه هر دو. نقض به عهده مای بالخصوص چی؟ اینجا چون علم ما اجمالی هست و به نحو تعیین نیست، به عهده مای بالخصوص هم نمیتوانیم بگیم نقض بشود اون یقین سابق، زیرا عهده مای بالخصوص هم برای ما معلوم نیست. لذا واحد به نحو مردد هست. این عبارتون خواهی همون شکه، چون هر طرفی رو شما اشاره کنین مشکوک است این باشد. احتمال میدید که اون یقین به نجاستی که پیدا کردین در این کأس سفید مثلا باشد، و همینچنین شک دارید در این که در کأس سیاه باشد. پس رفع ید از اون یقین به طهارتی که دارید میکنید در واقع به شک رفع ید کردید. لذا عرض کردم بالا که اگر محدد باشد معناش این میشود که همه جا نقض یقین به شک لا یعقل الا در جایی که این شک اطراف علم اجمالی باشد. شکی که در اطراف علم اجمالی است نقض یقین سابق به چنین شکی بلا اشکال است. بنا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان، این قلت هم میخواد تقویت کند جانب شیخ را، که نه، اینجا بحث ارتفاع یقین نیست، بلکه در اینجا نقض یقین است، چون هر دو یقین به اعتبار و حدوث هر دو ثابتند و موجود. شک در ارتفاع اون دو داریم به واسطه اینکه یقین داریم برای اینکه نجاستی واقع شده است در یکی از این دو تا ظرف. اینجا یا سه صورت دارد مستشکل میگوید، یا این است که باید بگیم دو تا یقین نقض بشود، این خلاف فرض ماست، چون فرض این است که علم ما علم اجمالی است به نجاست احده ما، نه به نجاست هر دو. علم به نجاست هر دو اگر باشد دیگه علم اجمالی معنا ندارد. یا باید بگیم به عهد همای بالخصوص، اینجا هم باز این خلاف فرض بحث ماست، چون ما نمیگیم که یقین داریم به اینکه یکی از این دو به نحو خاص متنجس شده باشد تا رفع ید از یقین سابق به اعتبار یقین به نجاست این احد معین بکنیم. باقی میماند صورت سوم و اون این است که ما یقین داریم به نجاست احد همای لاعلت تعیین. این عبارت مخونه همون شک است، درست است؟ یک طرفش یقین است، یقین داریم به وقوع نجاست، اما اینکه در خصوص کدوم یکی از این دوتا ظرف است این مشکوکه. شما در اینجا نقض یقین سابق کردید ولی به یقینی که همراه هست با شک. پس در واقع الان اگر نگید 100% با شک محض، بله، لذا اونجا میگفتیم بعد از اینکه محدد دانستیم میگیم شک دو صورت دارد، یا شک خالص است که اطراف او هیچ علمی وجود ندارد، یا شکی است در اطراف علم اجمالی. اگر شک پیرامون علم اجمالی بود نقض یقین به چنین شک اشغال ندارد و این نتیجهش میشد تخصیص. مستشکل میگه شما معالت تخصیص دادید اون لا تنقض را، نه اینکه شما بیاین لا تنقض را بگین مرتفع است به ارتفاع موضوع، که اصرار مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم همین بود که در اینجا وقتی یقین جدید آمد است به نجاست احد ما، پس احد ما یقین به زوال طهارت او داریم، چون نمیشد با حفظ طهارت یقین باز به نجاست باشد. نه دیگه، یقین داری که احد تحسین یقین به طهارتش دیگه مرتفع شده، چون با حفظ اون یقین یقین به ضد او و خلاف او معنا ندارد. چرا؟ چون فرموده بودن اگر به اصطلاح اون یقین محفوظ بماند دیگه ما نمیتونیم بگیم با وجود، چون 100% اگر میگید این طاهر است دیگه احتمال خلافی نیست. وقتی یقین به خلاف آمد معناش این است که او هیچی ازش نمانده است به اعتبار بقا. اگر بگید در اینجا نقض احد همای مردد شده است، احد همای مردد رو مستشکل قبول دارد، این یک عنوانیست فقط در ذهن، مصداق خارجی ندارد، پس احد همای مردد هم رو هم نمیتونیم بگیم. نقض یقین در اینجا بالمعال به شک شده است، پس مرجع کلام مرجع این بیان که نقض یقین بشود به واسطه شک به همون تخصیصی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با این حدیث بنابر خلاف تأکید قائل شده. در حدیث شریف بر فرض عدم تأکید ایشان قائل شدن که زید مقید صدر هست و در نتیجه اگر ما به نحو عموم و خصوص در نظر بگیریم میگیم ما هر شکی نقض یقین به هیچ گونه به شک جایز نیست به طور کلی در جمیع موارد الا یک مورد، و اون مورد جایی است که شک همراه باشد با علم اجمالی و شک پیرامون علم اجمالی باشد. در این صورت نقض یقین به شک اشکالی ندارد و اینجا را میگن از همون موارد است. ما نحن فیلم فهمون از همون مواردی که شما علم اجمالی به خلاف حالت سابقه به نحو لا علت تعیین پیدا کنید از مصادیق مواردی است که مخصص و مقید آمده است که نقض یقین به چنین شک اشکال نداره. لذا مستشکل متوجهی معنا هست که مردد به ما و مرددون معقول نیست و علم اجمالی را میگه به مردد تعلق نگرفته است. علم همیشه عرض کردیم چه اجمالی چه تفصیلی که تعبیر میکنن، علم شیئون واحدون، ماهیتون واحده، حقیقت واحده است. معلوم است که به اعتبار ما که ما نمیدانیم متعلق این علم چیست، لذا مردد میشود گاهی از اوقات معین است. معلوم تارتن معین است و اخرى مردد، و چون مردد به ما و مرددون نه وجودی دارد و نه ما به اصطلاح نیتی برای او قائل میشود شد، بنابراین تعلق علم به مردد معقول نیست. چرا؟ چون علم از حقایق اضافیه است، معلوم میخواد. همون جوری که علم خودش حقیقت واقعی است، معلومه باید اگه امر واقعی باشد، چیزی که واقعیتی ندارد معنا ندارد متعلق علم قرار بگیرد. این اشکالی است که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودشان بیان کردن و نتیجهش این است که شمایی که قائل به این تخصیص نشدید و بلکه قائل به تخصص هستین کلام شما قبول نیست. همونی که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که زیل مخصص یا مقید باشد برای سعد، اون کلام درست است. ببینیم از این اشکالیشان چه جوابی دادن. حالا مساعد نیست.